برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگ خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 20 اپریل. روسیه برای قانونی کردن حضور مهاجران در کشورش 2 ماه مهلت داد. کارشناسان تاجیک چنین ضرب الاجل را روی حل نمی دانند.
اقلا حضور با اونها امنیستی اعلان می کردند.
مشاف غمگین اگر دختر بیزودی و یا سرگردانی زنی که ادعا دارد شوهرش دختر بیزور هست و او را در نیمه راه گذاشت. و با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف دختر او لحظه های زندگی پریزیدنت پیشین تاجیکستان را به یاد می آورد.
پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته، خواستاری بازگشت به سیاست کلان را نداشت.
در روز آخر در دوشنبه هیئت‌های تاجیکستان و روسیه مسئله مربوط به مهاجران تاجیک را بررسی کردند. هرچند محتوای این صحبت‌ها معلوم نیست، اما این ملاقات در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات روس امور مهاجران غیر قانونی را اعلان کرده برایشان مهلت دادند تا حضورشان را به رسمیت درآورند. در حالی که مقامات دو کشور حالا بر سر شماره چنین مهاجران بحث دارند، تاجیکان زیادی دیگر منتظر سفر به روسیه می‌باشند. برود یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
نسیم عثمانوف ساکن 58 ساله ناحیه وحدت 20 سال اخیر در روسیه کار و زندگی می‌کند. طول این مدت بر اساس قانون‌های روسیه کار و زندگی کرده است.
بسیار حالت‌هایی هست که حاضر، مثلا پیش اگر ما پتن 1000 بود، 1000 روبل روسیه بود، اوسته حاضر تا 6000 رفته ساده است. اگر از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی‌کنن، برای که کاراشون موفقی هم کارا مبلغ به دست آورده نمیتونن که هم خونه رو تامین کنند هم کارشون رو پیش برند.
قبلا مهاجران کاری تاجیک در روسیه 90 روز یا 3 ماه حق به پتنت کار و زندگی رو داشتند. تعدادی هم برای نپرداختن پتنت در 3 ماه مرز روسیه رو عبور کرده دوباره برمیگشتند.
ما در این تریتوری که ایرکوتسک بودیم به منگولیا میرفتیم، ما گرانیس را عبور میکردیم، گشت اومده بود، رگستراسیا میکردیم، با همین کارمون دوام دادن میگرفتیم. تمام گرانیس ها بسته شدگی است، اینا را هم بسته شده است دیگه، گرانیس ها را گذشته رفته اومده نمیتونه. از همین جهت کمتر باز محدودیتش رزمیت شده است.
نسیم روزهای نزدیک به روسیه برگشته به کار و زندگیش در آن کشور ادامه دادن است. در حالی که مقامات روسیه تقاضا کردند که کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان مهاجران غیرقانونی خود را به وطنشان برگردانند. به گفته مقامات وزارت داخلی روسیه 247 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه غیرقانونی کار و زندگی میکنند. اما رهبری نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه این رقم را نصحه خوانده میگوید این آمار سالهای طولانی جمع آوری شده است و تعدادی از مهاجران با اسناد نو به وطن برگشتند. کارشناسان میگویند مسئولان وزارت مهنت مهاجرت و حفظ اجتماعی مسئولند که از تمام واسطه های تبلیغ استفاده کنند تا مهاجران حضور خود را در روسیه قانونی کنند.
خیلی خوب میشد که وزارت مهنت با وزارت داخلی روسیه گفتگوشنید میکردند، اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان میکردند. وقتی که امنیستی اعلان کنند گویند که مثلا 3 ماه شما و مهلت، بعد 3 ماه شما تمام. در اون حالت همه رو بقید گرفتن، سال کار آسان تر می شود.
حالا یک هیئت با رهبری معاون وزیر کارهای خارجی روسیه وارد تاجیکستان شده و با مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ملاقات انجام داده است. در خبر وزارت خارجه تاجیکستان گفته می شود که در ملاقات مسئله مهاجرت مهنتی بررسی شده، در انتها یک پروتکل به تصویب رسیده است. اما وزارت مهنت تا حال محتوای ملاقات و تصویب چگونه سند را شرح نداده است.
یک زن جوان که تولد طفل سیومش رو انتظار است میگوید شوهرش بعد شنیدن آن که طفل در بطن بوده هم دختر است از او و فرزندانش روی گرداند. این زن حالا با کودکانش زندگیش رو در خانه اجاره از حساب جمع آوری و فروش کاغذ و ظرف های پلاستیکی پیش میبرد. او در صحبت با سرویناز روحالله و شهلا عبدالله گفت به خاطر اینکه با شوهرش نکاح رسمی ندارد تا به دادگاه بردن این قضیه برایش مشکل است.
سلامت روزهای نزدیک باید تولد کند. او و شوهرش انتظار پسر بودند. اما سه تشخیص نشان داد که طفل دختر است. بعد این شوهرش سلامتی آبستن را با دو دختر چتنها گذاشت.
با خاطر هم ندارشیدم که با بچه شود زندگی مستحکم شود. زندگی ویرون نشود. فرزندان به پدر نشود. نکی ایشم دختر سه بار اوزی کرد. سه بار دختر گفت. پرنی پرتوف رفت.
سلامت 34 سال دارد و میگوید از شوهری اول با یک پسر جدا شده 3 سال پیش بار دوم ازدواج کرد و یک بار صاحب دو دختر شد. بعد تولد دوگانیکایش مناسبت شوهر با او تغییر یافت.
نخواست که دوگانیکم یادش بچه یا دختر باشه. نه که تولد کردم که دوگانیک دختر شد. نگفت که فرزندوی ما سلامتی سوزی است. سوزی
او حالا در یکی از محله‌های کنار دوشنبه اجاره نشین است و زندگی خود و سه فرزندش را از حساب جمع‌آوری و فروش کاغذ و پلاستیک پیش می‌برد. دست کشیدن مردان از اویله در پی تولد دختر در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع نو نیست و بارها رسانه‌ای شده است. با باور چنین خانواده‌ها مرد در جامعه سنتی تاجیکستان سروبان خانواده و نیروی اساسی کاری حساب می‌شود. از این رو معمولاً به تولد پسر برتریت می‌دهند.
انا مادرانی هستن که وقتی که فرزند دیویمشان علاقه دختر تولد نشن از زندگی ناراضی میشن که مثلا برای چی من دختر تولد کردم پسر نه و شوهرانشان نسبت این زنها بی‌توجهی ظاهر میکنن و برعکس حتی حالتهایی هستن که مثلا شوهرها زنها رو با آن گناهگار میکنن که تو دختر میزایی گفته با زن دیویم یا سیه میگیرن.
دانشمندان میگن همین چند اندیشه غلط محض در ذهن مردان باقی مانده است که به نقص حقوق زنان و دختران در خانه سبب میگردد.
بعض وقت گاه نیت نادرست میشود که مثلا گاه شرط های نادرست میشود پیش از آن که مثلا عروسی میکنن ازدواج میکنن هر کس شرط میذارن که کوشش کنه دختر نشود. این شرط جاهلانه است.
در یک پرسشی سری راهی رادیو آزادی چندی از رهگذران گفتند باید این عقیده که زن یا دختر به اصطلاح مال مردم است قبل از همه از ذهن پدران تازه کرده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چند روز پیش خبرنگاران رادیو آزادی با دختر رحمان نبیف، پرزیدنت سابق تاجیکستان، درباره صلح‌های رئیس جمهوری و مرگ پدرش صحبت کردند. با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف، اعضای اویله او به سبب رسمی مرگش اعتماد ندارند و به این عقیده که او به رئیس جمهوری آماده نبود مخالف میباشند. جزئیات در گزارش همکاران ما اسکندر فیروز و امرالدین علیموف.
11 اپریل سال 1993 رحمان نبیف، اولین پرزیدنتی از جانب مردم انتخاب شده تاجیکستان در خانه اش وفات کرد. در گذشت او را مرموز و سوال برانگیز می نامند. سبب مرگش را سکته قلب گفتند. دخترش منوره نبیف می گوید هیچ یکی از اهل اویله آنها به شرح رسمی مرگ او باور ندارند و رحمان نبیف هرگز بیماری دل نداشت.
روزی فوت پدرم یک جا با پسرم در مسکو بودیم. هرچند ما به مسکو رفتنی نبودیم ولی پدرم ما رو مجبوری اونجا فرستادند. 40 روز پیش از وفاتشون ما به مسکو پرواز کردیم و خبری فوت پدرم ناگهانی بود و ما همون شب برگشتیم. با خوجند زمانی رسیدیم که جنازه پدرم را برای دفن از حوله بیرون میبراوردند. البته نتیجه رسمی تشخیص کمیسیه دولتی درباره سبب‌های مرگ پدرم هست که اون را وزیر وقتی تندرستی تاجیکستان امضا کرده است، ولی هم دادرم و هم خویشاوندانم به این نتیجه که پدرم از سکته قلب فوتیدن باور نداریم، زیرا پدرم در طول عمر خود باری هم از درد دل شکایت نکردند.
خواهش کرده آواز خودشان را دادند، به امید من رئیس جمهور انتخاب کردند.
24 نوامبر سال 1991 بار اول در انتخابات عمومی مردمی رحمان نبیف را رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند. هرچند او یک سال کار کرد و بعداً زیر فشار استعفا داد، جانبدارانش این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاجیکستان عنوان میکنند. مخالفانش انتخابات پر از تقلب، قانون شکنی و سوء استفاده از امکانیت ها میدانند. پایانی رئیس جمهوری رحمان نبیف با جنگ داخلی تاجیکستان پیچید که هزارها کشته با جا گذاشت و هزارها نفر دیگر را گریزه کرد. منوره نبیف از زیدی آن سخنان که شبه سروری رحمان نبیف سبب جنگ شهروندی شد میگوید جنگ پیشتر آغاز یافته بود.
باید یادآور شویم که جنگ شهروندی در تاجیکستان با سری قدرت آمدن رحمان نبیف شروع نشده است. به همه معلوم است که نخستین گروه های مخالفان بعدی در منطقه های تاجیکستان در سال های 72 عصر گذشته تاسیس شده علاقه سلاح را ذخیره می کردند. همان وقت علاقه تاجیکستان شبیه دیگ تصفانه بود. وضعیت بر وقت از زمان به سر قدرت آمدن پدرم متشنج شد. مسئله دیگر این است که پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته، خواستار بازگشت به سیاست کلان را نداشت. آخر پیش از این هم از کرسی رهبری تاجیکستان اختیاری استعفا داده بود و نمیخواست به این کرسی برگردد. اون کس درک میکردند که وضعیت به کلی دیگر شده است و نمیتوانند کشور را آرام رهبری کنند و به همه میگفتند که با امیدی وای نباشند.
برندگان عزیز، شکل مفصل این گزارش همکاران ما به همین زودی ها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. تماشا کنید. من برنامه را ادامه میدم. شهرداری دوشنبه میگوید برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ مواد غذایی، یارمارکه های دائم عمل کننده را تشکیل کردند که قیمت محصولات در آنها نسبت بازارها ارزان تر است. عمدتاً تجاران بالا روی ارزش مواد خوراکواری را اکثرا به وارداتی بودن آن بستگی میدهند، ولی طبق مشاهده ها محصولات داخلی نیز با نرخ های بلند فروخته میشوند. گزارش همکاران ما از نستایش ورمیا در همین موضوع است.
ساکنان در تاجیکستان میگویند در ایام روزداری نمیتوانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخی گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. بر ضمن این، هنگام افطار اکثر خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. چندی از ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ و نوا شکایت کردند.
نوادن سم بدالینا وجه اصد 15 سم شده و 16 سم را از دستم کن نه سی نه چیل بود وجه 11 سم این های چیزی دالتی ده نه سوماست نه تو بگیر او چرا نیست
خواهد بر توانایی چند قیده سومون رسم تا میگیریم بچه
گوشت همین از 68 موشید اگه گرفته نمیتونی
تو رمضان چند؟
55 سوم بود
های تو خیل رمضان هم میخوریم بیرون میکنیم مایده میخوریم میام موده میخوریم ده نفریم با
پای نظر با پیشنه بلند پرک شده گیریم
در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست. در ماموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است، اما ماموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده، از 4 دلار و 80 سنت تا به 5 دلار و 65 سنت گران شد.
نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست همانا کمی کاهش یافته است.
ماموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا میروند، اما این بار چنین نخواهد شد، تاکید میکنند آنها.
اگر یکان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یکان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد، استحصال و در کشتی سال آینده الکانی زیاد میشد. انا یکی این سبب باشد. دیوم سبب باشد همین که نسبت سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند، از حساب صادرات نشدن بیرون از جمهوری.
با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند.
برندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوار های روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون باها در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت برگیرید.
www.ozadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سالیوان گفت که در پس منظر افزایش تنش در روابط واشنگتن و مسکو، هفته جاری برای مشورت به ایالات متحده آمریکا پرواز میکند. روابط میان دو کشور وارد مرحله نو پرتنش شد و پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن اعلام کرد که برای حمله های رخنگران، مداخله به انتخابات و تهدید به سربازان آمریکایی در افغانستان نسبت مقامات روسیه تحریم جاری میکند. قضیه های زندانی شدن منعقد کرملین الکسی نوالنی، تجمع نیرو در مرزهای شرقی اوکراین و نیم جزیره قرم و دخالت احتمالی روسیه در ترکش خونین سال 2014 در یک انبار سلاح جمهوری چخ به این تنش ها افزوده است. سخنگوی سفارت ربکا روسه روز 20 اپریل از نام سالیوان گفت: به این باور هستم که باید مستقیم به همکاران نوام در ماموریت بایدن در واشنگتن درباره وضع امروزی روابط دو جانبه ایالات متحده و روسیه هم صحبت شوم. سالیوان گفته است که چند هفته بعد شاید هم در آستانه ملاقات میان پرزیدنت های بایدن و پوتین به مسکو برخواهد گشت. تاجیکستان در شاخص مطبوعات آزاد گزارشگران بدون مرز از نشانداد پارسال یک زینه پایین رفته، در جای 162 قرار گرفت. مؤلفان میگویند در این کشور مقامات شبیه روسیه مبارزه با خبرهای دروغین درباره کووید 19 را همچون بهانه محدودکنی منبعی مطبوعات استفاده کردند. به گفته آنها در این کشوری خودکامه مقامات اگر همه گونه خبر یا شرحی را در مطبوعات و شبکه ها درباره بیماری های سرایتی همچون بی‌پایه و اساس و ناسه حسابند، مؤلفش بدون معاش ماهانه میماند و یا تا 15 روز به زندان میرود. ژانا کاویلیه، رئیس شعبه اروپایی شرقی و آسیای مرکزی سازمان گزارشگران بدون مرز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات در تاجیکستان با بهانه پندمی کرونا ویروس فشار بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. وی گفت:
مقامات در تاجیکستان با بهانه پاندمی کرونا ویروس فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. مطابق با طلب مقامات برای همه گونه خبری دروغ یا ناصحیح درباره بیماری های سرایتی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی، جریمه های هنگفت و تا 15 روز حبس پیش بینی می شود.
او افزود که سازمان از وضع سلامتی ژورنالیست دیگر زندانی حکمت الله سیف‌الله‌زاده نگران است. مقامات تاجیکستان میگویند سیف‌الله‌زاده نه برای فعالیت های ژورنالیستی بلکه برای دست داشتن در جنایت زندان شده است، اتهامی که پیوندان او رد میکنند. مقامات گفتند که در پی حمله های مسلحانه شب 20 اپریل دست کم 12 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در حمله ای که به پاسگاه امنیتی ناحیه زیباک ولایت شمالی بدخشان رخ داد، دست کم 8 خادم پلیس کشته و 2 نفر مجروح شدند. تلویزیون طلوع نیوز خبر داد که در این حمله چندی از حملگران هم کشته شدند. در ولایت غربی هلمند در یک ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در نزد قرارگاه پلیس غاریان دست کم 15 نفر مجروح شدند. رهبریت ولایت غزنی گفت در میان مجروحان تخمیناً 10 فرد ملکی از جمله کودکان می باشند. در نتیجه این ترکش 4 منزل خراب شده، بسیار دیگر خانه ها قسمان آسیب دیدند. مسئولیت ترکش ماشین و هم حمله به پاسگاه را طالبان بر عهده گرفتند. مقامات حکومتی هم مسئولیت این حمله ها را بر دوش طالبان واگذار کردند. دعوای فعال جمعیتی قرقیزستان اومای آریکوا را ضد وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور عالم قادر بیشنالیف دادستانی بررسی میکند. در این باره از دادستانی قرقیزستان به رسانه ها اطلاع دادند. اومای آریکوا ضد وزیر تندرستی روز 16 اپریل به دادگاه شکایت برد و از مقامات حفظ حقوق خواست است که به فعالیت وزیر بهای حقوقی داده شود. همین گونه دعوا از سوی فعال جمعیتی به کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور ارسال شده است. اومای آریکوا میگوید عمل وزیر تندرستی جنایت است و به امنیت کشور خطر دارد. روز 15 اپریل پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف پیشنهاد کرد که توسط گیاه درمانی کووید 19 تبابت کرده شود. وزیر تندرستی آن کشور عالم قادر بیشنالیف اعتراف کرد که در موج دوم کرونا ویروس گرفتاران را به ریشه گیاهی از ایسیق کل قرقیزستان درمان کرده، اما در این باره به بیماران اطلاع ندادند. روز 19 اپریل ایده ای از وکیلان پارلمان قرقیزستان نسبت به وزیر تندرستی بی اعتمادی اعلام کردند. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دادستانی حربی تاجیکستان در واکنش به مطلب رادیوی آزادی گفته است جوانی بیموره که برای خدمت در ارتش جلب شده بود پس از معلوم شدن نتیجه های تشخیص از عهده‌داری حربی آزاد شده است. عبدالواحد یوسوپوف یک ساکن شهری وحدت روز 1 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود که پسر 19 ساله بیمارش را با زور برای خدمت در ارتش به کمیساریت حربی بردند. او گفته بود که پسرش بیماری گپاتیت سی دارد ولی کارمندان کمیساریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. دوتیتونی حربی تاجیکستان در واکنش خود نوشته است که تشخیص ایلوواگی به بیماری سیرویتی گپاتیت اس گرفتار بودن این جوان را تصدیق کرد و او از دعوت به خدمت حربی آزاد شده است. با گفته دوتیتونی تفتیش معلوم کرد که این جوان نه مجبور بلکه اختیاری به کمیساریت حربی حاضر شده و کارمندان این نهاد یگان عملهای غیر قانونی نکردند. در صحبت با رادیوی آزادی عبدالواحد یوسوفوف گفته بود که پسرش را مجبوری به کمیساریت حربی برده بودند. او گفته بود که اگر پسر سالم باشد مخالفی رفتنش به ارتش نیست.
بچه را برن تشکاتی نه زنانم از تمام کمیسیه که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات موردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند ولی سالهای اخیر میگن صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. هرچند ده ها نواره که در شبکه های اجتماعی نشر میشود در آنها صحنه های بازداشت جوانان دیده میشود. ساکنان میگن آشکارا بازداشت و بزور به خدمت بردن جوانان بیشتر شده است. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند بزودی به این مسئله نقطه میگذارند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بازداغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. قانونی که دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان 10 سال پیش به مقامات پیشنهاد کرده بودند ولی آن زمان قبول نشده بود. برخی از ساکنان میگن برای طرحهای مختلف چیزی نمیدونند ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی آنها از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که هم مثلا ده ها حالت بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند در وقت حساب مهاجران غیرقانونی تاجیک در روسیه زیاده روی شده است. مقامات روسیه میگویند فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجک غیر قانونی زندگی دارند. مسکو به این گروه مهاجران تا 15 ایون مهلت داده است که بود و باش خود را قانونی کنند. در عکس حال نامشان بر روی خط شخصان ممنوع الورود داخل می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات تاجک می گویند تعداد مهاجران غیر قانونی تاجک در روسیه به آن مقدار نیست که مسکو حساب کرده است. ظاهر مرزایف رهبر نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته است آمار مقامات روس درباره تعداد مهاجران غیرقانونی با واقعیت راست نیست. مرزایف گفته است در این کار زیاده روی صورت گرفته. وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد مهاجران را برزیاد حساب کرده است. رهبر نمایندگی وزارت مهنت دلیل آورده است که آمار مهاجران غیرقانونی در طول سالهای زیاد جمع شده، اکثریت آنها با حجت‌های دیگر به تاجیکستان رفتند و حالا آنجا قرار دارند. اظهار نظر این مقامدار تاجیک پس از آن صدا می‌دهد که مسکو به مهاجرانی که غیر قانونی در حدود روسیه بود و باش دارند تا 15 ایان مهلت داده است که بود و باش خود را قانونی کنند. الکسی گاراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل خواست که مسئله بود و باش غیر قانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. بسیاری از شهروندان شما در خاک کشوری ما غیر قانونی به سر می‌برند. اگر موافقی قرار پرزیدنت این شماره را تا 15 ایان کم نکنیم، آنها با مجازات اخراج از سرحد روبرو میشوند. ما میخواهیم با یاری مطبوعات در کشورهای خود کارهای فهمانده دهی گذراند، گفته است معاون وزیر کارهای داخلی روسیه. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، در این کشور بیشتر از همه مهاجران غیر قانونی از ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و آذربایجان به سر میبرند. وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان با نشر اظهارات از مهاجرانی که حضورشان در روسیه غیر قانونی است، خواست که تا 15 ایان امسال به شعبه های ناحیوی اداره مهاجرت در روسیه حاضر شده بود و باش خود را قانونی گردانند. برای سوال و پرسش در این زمینه شهروندان می توانند با نمایندگی‌های وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهرهای روسیه مراجعت کنند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار می‌فرستادند. سال گذشته با سبب بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخش اعظمی آنها در کشور ماندند. در ماندن مردم زیاد در کشور سبب افزودن بیکاری و کم شدن درآمد آیله‌ها در تاجیکستان شد. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130 هزار کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر می‌داند.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپته هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف، خروج بیماری کووید 19 مجبور میکند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته آزه تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمیکنن، برای که مبلغ به دست آورده نمیتونن که هم خونه رو تامین کنند، هم کارشان رو پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایونی امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف، استاد دانشگاه اسلوونی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری، نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. به گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنن، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خودی مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودوباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طالبان ادعا دارند که دیگر آن گروه بی‌رحمی نیستند که سال 1990 در افغانستان حکومت می‌راندند و برای ستم به زنان و قتل اقلیت‌های قومی و مذهبی در نظر جامعه بین‌المللی منفور شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این گروه تندرو حالا سعی دارد از خود یک سیمای مصالحه جوی نشان بدهد، چون که ایالات متحده آمریکا تلاشها برای ختم جنگ 19 سالش در افغانستان را زیادتر کرده است و می خواهد طالبان حکومت با گفتگو راه حل مناقشه را پیدا کنند. افغان هایی که حالا در منطقه های زیر نظر طالبان زندگی می کنند می گویند این گروه همچنان به عقیده های افراد گرایانه اسلامیش صادق است و با استفاده از تهدید و ترسانیدن و وحشیگری حکومت می کنند. آنها می گویند طالبان قانون های زیادی سرکوب گرایانه را در مناطق تحت نظارتشان جاری کردند و سیاست هایشان عین سیاست های عقب مانده است که سالهای 1996 و 2001 در افغانستان پیش می بردند. در ناحیه هایی که طالبان هستند زنها حق بیرون رفتن از خانه ندارند، آزادی سخن نیست و شلاق زدن و قتل در مسیر عام جزاهای رایج مانده است. در زمان حکمرانیشان طالبان حق تحصیل را از دختران گرفتند، در تمام مکتب ها را بر روی آنها بستند، فقط مکتب های ابتدایی را باز گذاشتند که در آنها نیز فقط دختران خردسال و تنها درس قرآن می خواندند. این سیاست را در مکتب های پسرانه در منطقه های تحت نظارتشان پیش می برند. در بعضی حالت طالبان بعد مراجعت و طلب های مردم محلی اجازه دادند که دختران درس خوانند، ولی به این شرط که سیاست مکتب را همان فرمانده طالبان در منطقه تعیین کند. تعداد زیادی از افغان هایی که در منطقه های تحت نظارت طالبان زندگی می کنند به رادیو آزادی گفتند که سیاست این گروه در برابر تحصیل دختران در 20 سال گذشته تغییر نکرده است. در بعضی ناحیه ها تحصیل دختران به تمام منع است. شکوفه یک ساکن ناحیه چاره در ولایت جنوبی اروزگان که در دست طالبان است می گوید دختری من 10 ساله بود که طالبان دیگر نگذاشتند به مکتب رود. ما می خواستیم دخترمان تحصیل کند و طبیب یا مهندس شود، ولی آنها نماندند که دختران من به مکتب روند. میلیون ها دختر در شهرهای بزرگ افغانستان و دیهات زیادی در شمال و مرکز که در دست حکومت است به مکتب ها برگشتند و تحصیل می کنند. حالا طالبان ادعا می کنند که تقریبا نصف قلمرو افغانستان زیر دست آنها است. حکومت شهر کابل، مرکزهای ماموری ولایت ها و مرکزهای بسیاری از ناحیه ها را زیر نظارت دارد. طالبان مناطق واقعی دوردست دیهات و به خصوص نواحی پشتون نشین در جنوب و شرق افغانستان را در دست دارند. هنگام حکمرانی در افغانستان طالبان قانونهای ارتجاعی شریعت را به کار می بردند و مثلا افراد متهم به جنایتی را سنگسار می کردند و یا در پیش چشم مردم می کشتند. دست متهمان به دزدی را می بریدند. آنهایی را که به خوردن مشروبات متهم شدند شلاق می زدند و کسی را که به زناکاری گناهگار می دانستند سنگسار و یا تیرباران می کردند. این گونه جزا دادن زیاد بود. میدان فوتبال غازی در کابل به جای تماشای فوتبال بازی به میدان تماشای قتل و به یک رمز بیرحمی طالبان تبدیل یافت. طالبان هنوز هم از استفاده این جزاهای بیرحمانه در مناطق زیر نظارتشان دست نکشیدند. افضل یک ساکن کجکی ناحیه در ولایت جنوبی هلمند که قسم زیادش در دست طالبان است میگوید که خودش شاهد این حال بود. ما دیدیم که آدمان را شلاق میزدند و لتوکو میکردند. همه قرارهایشان را بر اساس قانونهای شریعت قبول میکنند. سنگسار کردن یک دختر در ولایت غربی غور در سال 2015 را که گویا قبل از ازدواج با دوست پسرش ارتباط جنسی داشته است کار دست طالبان میدانند. سنگسار کردن برای زنا بر اساس قانونهای افغانستان من است، ولی کسی را که زنا کرده است به سالهای دراز زندان محکوم میکنند. طالبان سال 2016 تمام جنگجویان خود را از حق استفاده تلفن‌های هوشمند محروم کردند و گفتند که سبب این امر امنیتی و دینی است. طالبان همچنین برای آن از تلفن‌های همراه می‌ترسند که مردم می‌توانند با واسطه آنها به خبرهای درست دسترسی پیدا کنند، عکس و ویدیو بگیرند و یا درباره جای و فعالیت‌های طالبان خبر بدهند. در زمان طالبان فعالیت تمام رسانه‌های مستقل منع بود، ولی خودشان روزنامه داشتند. با وجود این استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی در منطقه‌های زیر نظارت طالبان منع است و آنها هیچ گونه دیگراندیشی و ناراضیتی را تحمل نمی‌کنند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری.
خری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی گوشتی آزادی آسیا به مدال ماندند. بازی های دور سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانه های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکارانی تاجیک از مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد که 18 اپریل در شهر الماتای قزاقستان به انجام رسید به مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان حکمت الله واحدوف، غلام جان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم و دیگران داخل بودند. از بین آنها تنها بهادر قادیروف نتیجه بهتر نشان داد. او در وزن تا 86 کیلو جای پنجم را صاحب شد. یادآور می شوم چند روز پیش پهلوان تاجیک دلیر رضازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در الماتای قزاقستان در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود. باید گفت که تا حالا یگان نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحتی المپی را دارند. از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی المپی جهانی برگزار می شود. در این مسابقه آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را پیدا می کنند. خبر دیگر، دوره سومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. تیم فایسکند واسه در میدان خود دسته کوکتاش رودکی را با حساب 3-1 مغلوب کرد. 3 گل میزبانان را حملگر عبدالخلیل بورانوف به ثمر رسانید. این اولین هتریک در موسم نو می باشد. طاهر مومینوف سرمربی دسته نوی لیگ عالی فایسکند واسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
сегодня ребята дали бой, выполнили полностью установку тренера.
امروز بچه‌ها خوب بازی کردند. دستورهای مربیان را کاملا به جا آوردند. مخلصان از تماشای بازی لذت بردند. غلبه ما طبیعی بود.
победа сегодня была заслужена.
در بازی دیگری دور سوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، دسته خوجند تیم مهمان سیسکی دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. زمنان این سومین باخت CSKA تحت رهبری سرمربی علیار اشورمامدوف بود که بدون امتیاز در جدول مسابقه در زینه آخرین قرار دارد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه CSKA بعد 3 باخت پی همین نظامیان در ابتدای قهرمانی فوتبال تاجیکستان به دسته های فایسکند، اسخاتا و خوجند، سرمربی علیار اشورمامدوف 52 ساله از وظیفه‌اش استعفا داد. او سال 2019 پس از متخصص اوکراینی سرگی ژیتسکی به وظیفه سرمربی باشگاه CSKA تعیین شده بود. حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان فیضعلی دولتف می باشد. در بازی دیگری دور سوم دسته دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم خطلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد. دور سومین مسابقه با بازی دسته های اسخطه خوجند و روشن کلاب با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در صدر جدول مسابقه دسته های خوجند و فیسکند که 7 امتیازی گرفتند قرار دارند. بازی های دور چهارم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 24 و 25 اپریل برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، برنامه دنیا اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
انداز ستانی در تاجیکستان باعث افزایش فقر می شده است، نتیجه تحقیقات عالمان امریکا. شکوه ساکنان از افزایش نرخ محصولات خوراکواری در بازارهای تاجیکستان، مقامات می گویند تنها محصولات وارداتی گران شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که برای قانع کردن طلبات شرکت‌ها با اسعار خارجی و نگاه داشتن ثبات مالی کشور در بازار مداخله و یا اینتروینسی اسعار می‌کند. جمال‌الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی روز 19 اپریل در یک نشستی در شهر دوشنبه تشکیلات‌های قرضه مالیوی را وظیفه‌دار کرد که علاوه بر مبلغ‌های مداخله نوبتی بانک ملی با استفاده از تمام واسطه و امکانات‌های خود طلبات مشتریان خود را به یگان ممانعت با اسعار خارجی قانع نمایند. در اظهارات بانک ملی گفته می شود که شخصان علاهده و هم شرکت ها هم اکنون می توانند برای خریداری کردن اسعار خارجی در شکل غیر نقدی با بانک و تشکیلات های قرض مراجعه کنند. این در حالی است که قبلا بنابر کمچینی دلار آمریکایی در تاجیکستان بانک ها با یک نفر مشتری روز تا 100-200 دلار ارز خارجی می فروختند. برای خریداری اسعار خارجی در حجم از این بیشتر بانک ها از مشتریان سند صاحب کاری طلب می کردند تا مطمئن شوند که شخص به خاطر واردات مالی نیاز اول از خارجه به کشور به اسعار نیاز دارد. این در حالی است که اخیراً در تاجیکستان بالا روی قریب اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی به نظر می‌رسد. طی هفته اخیر 100 دلار آمریکایی بنابر قریب رسمی از 1131 سومانی تا به 1132 سومانی بالا رفت. قریب دلار در بازار غیر رسمی برای 100 دلار 1150-1160 سومانی گفته می‌شود. در تاجیکستان بار اول در 15 سال اخیر حجم صادرات نسبت به واردات بیشتر شد. در 3 ماه اول سال 2021 صادرات نسبت به واردات به مبلغ 105 میلیون دلار بیشتر شده است. در این باره آژانس آماری تاجیکستان خبر می‌دهد. به این ترتیب در 3 ماه اول سال 2021 تاجیکستان با مبلغ 949.5 میلیون دلار به خارج مال صادر کرده است. در این مدت به کشور از خارجه در حجم 844.5 میلیون دلار مال و محصولات وارد شده است. این در حالی است که سالهای قبلی به حساب میانه حجم واردات نظر به صادرات بیش از 3 برابر بیشتر بود. حجم عمومی گردش سودای خارجی تاجیکستان از اول سال جاری به 1.790 میلیارد دلار برابر شده است. تاجیکستان به خارج کشور اساساً متال‌های قیمت‌بها، آلومینی، سیمنت، نخ پخته و میوه‌های خشک صادر می‌کند. در 3 ماه اول امسال با جمهوری بیشتر از همه محصولات نفتی و غله‌دان وارد گردیده است. در همین حال اقتصاددان‌های مستقل با تاکید بر روند مثبت افزایش صادرات مال از تاجیکستان به خارج می‌گویند بیشتر شدن صادرات کشور نظر به وارداتش در 3 ماه اول سال جاری بیشتر بنابر کم شدن واردات به دست آمده است، نه فوق‌العاده زیاد شدن صادرات. کارمندان یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز در ازبکستان، جزخ پترولیوم، تهدید می‌کنند که در اعتراض به کم شدن معاششان دست به کار پرتای خواهند زد. ویدیویی که دسترس بخش ازبکی رادیو آزادی شد نشان می‌دهد که بیش از 100 کارمند شرکت مشترک مذکور از رهبریت خود سبب کم شدن معاششان را می‌پرسند. یکی از کارمندان جزخ پترولیوم با شرط افشا نشدن نامش گفت این ویدیو روز 9 اپریل ثبت شده است. همدیگر را طریق تلگرام خبر داده آن روز جمع شدیم. حدود 100 کارمند مراجعت نامه با عنوان رهبریت شرکت را امضا کردند. اظهار داشت او رهبریت جزاق پترولیم گفت که کم شدن معاش کارمندان به کاهش حجم استخراج نفت ربط دارد. جزاق پترولیم شرکت مشترک ازبکستان و روسیه است که سال 2017 از سوی ازبک نفت گاز و گاز پروژه دیولپمنت سنترال آسیا تأسیس یافته است. و در ترکمنستان راجع به سیمای ظاهری ماشین ها قاعده نفت جاری شده است. بر اساس قاعده نفت رنگ همه قسم های ماشین از جمله قسم های اصلی آن باید سفید باشند. به اطلاع خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی، جاری شدن قاعده نفت در آغاز ماه اپریل سال روان در موسم سنجش سرتاسری تکنیکی ماشین های کارخانه های دولتی معلوم گشت. اکنون رنگ تمام واسطه های نقلات اداره های دولتی از اون افتابوس، میکرو افتابوس و ماشین های سبوگراف باید سفید باشد. پیشتر این طلبات تنها با نقلات های خصوصی دخل داشت. در صورت سفید نبودن رنگ ماشین راننده را جریمه کرده نقلات را به توقفگاه جریمه بخواهند برد. ناظرانی را سبب جاری شدن قاعده نو را شرح نمیدهند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. پژوهشگاه دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که سیاست اندازبندی در تاجیکستان باعث افزایش میزان فقر و کم بضاعتی و نابرابری میان قشرهای اهالی می شود. حالانکه به نوشته محققان این دانشگاه، سیاست درست اندازبندی باید برعکس سطح فقر و نابرابری را میان اقشار جامعه کمتر کند. پژوهشگاه تولین ایالت نیو ارلیان امریکا اخیراً پژوهشی را تحت عنوان تأثیر سیاست فیسکالی به فقر و نابرابری در تاجیکستان نشر کرد. 4 نفر از محققان این دانشگاه میزان اندازبندی و خراجات اجتماعی دولت را در تاجیکستان آموخته به این نتیجه رسیدند که سیاست بودجت و اندازه تاجیکستان باعث افزایش میزان فقر می شود. محققان آمریکایی که سیاست بودجه و اندازه تاجیکستان را با چنینک خاص ارزیابی کردند به این نتیجه رسیدند که سیاست انداز و بودجه کشور باعث تا 5 از 112 بندی فایزی افزودن کم بضاعتی در کشور شده است. در این پژوهش گفته می شود اندازها در تاجیکستان برای خانواده های کم بضاعت سنگینی می کند، اما قشر دارای اهالی برعکس برابر با ثروت و سرمایه‌اش اندازه متناسب نمی سپارد. محققان اینچنین نوشتند برنامه های کمک اجتماعی حکومت تاجیکستان کم بضاعتی را کاهش نمی دهد چون که یارانه های دولت ناچیزند. در این تحقیقات محققان برای اصلاح این وضعیت به تاجیکستان 3 توصیه دادند. نخست برنامه کمک های مشخص سرکسی اجتماعی را بهتر تحریزی کند. دوم سیاست انداز را بازبینی نموده شیوه پروگرسیوی اندازستانی را جاری کند و از افرادی که حصه درآمدشان زیاد است بیشتر انداز ستاند. سوم از بودجه دولت برای خراجات هدفناک از جمله کمک اجتماعی سرکسی مبلغ های بزرگتر را جدا کند. مقامات در تاجیکستان تا به حالا به نتایج این تحقیقات محققان آمریکایی واکنش نشان ندادند، اما یک همصحبتی رادیوی آزادی در کمیته اندازی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت با این نتیجه ها راضی نیست، چون تاجیکستان در چند سال اخیر در پایین بردن میزان فقر خیلی موفق شده است. بنابر آمار آخری که حکومت تاجیکستان اعلان میکند، در تاجیکستان 27% اهالی کم بضاعت شمرده میشود. در همین حال نظام اندازبندی تاجیکستان بنابر سربرای گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقاد بعضی از سازمان های بین المللی گردیده است. از جمله در تحقیقات پینگ تاکسس 2019 یا اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور دنیا را فرا گرفته است، تاجیکستان به دهگانه کشورهای دارای بلندترین سربرای انداز وارد شد. حجم عمومی انداز در تاجیکستان 67% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشانداد میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32% است 2 برابر بیشتر می باشد. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را قبول کرد، اما با گفته اقتصاددانها هیچ یک از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعده فراهم نآوردند. سرباری گران انداز، کروپسیا و تفتیش و سنجش های بیاخیر باعث می شود که هر سال ده ها صاحبکار ترکی پیشه می کنند. کدکس اندازه که حالا عمل می کند سال 2013 قبول شده 6 سال این جانب کاربست می شود و بنابر سرباری گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته، سال از پس سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده است. شما و مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان در تاجیکستان میگویند در ایام روزداری نمیتوانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخی گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. پس از روزداری اکثریت گشنه نزد دسترخوان می نشینند و خوراکهای گوناگون و پرخیزه استعمال می کنند که برای تهیه آن بیشتر محصولات مصرف می شود و خرجش هم می افزاید. بر ضمن این هنگام افطار اکثر خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. سال روان هم که با پاندمی کروناویروس به همراه است و اکثریت کوشش میکنند صرفه‌جویی کنند و بعضی ها برای خرید مواد نیاز اول پول هم ندارند استثنا نیست. چند از ساکنان دوشنبه در یک نظرپرسی کوتاه ما از گرانی نرخ و نوا شکایت کردند.
نه سم بود علینا اونجا 115 سم شده. 16 سم را از دستم.
کان
نه سی نه چیل بود اونجا 11 سم. این های چیزی دولتی ده نه سومانست های تو بگیره او چرا نیست
خواهد بر توانایی چند قیده سومان رس هم تا میگیریم بچه هم
گوشت هم این 68 میشید اگه گرفتن نمیتونه
تو رمضان چند؟
55 سوم بچه
های تو خیل رمضان رو میخیریم ده بیرون میکنیم مایده میخیریم
مایده
میام موده میخیریم ده
مایده
ده نفریم با
پای نظر با پیشنه بلندتر افشده گیره
ممکن. رمضان بود، هر رمضان هم خیلی نرخ نبود.
در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت های پاندمی کروناویروس هم بی اثر نیست. در ماموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است. با این ترتیب گرانشوی نرخ برخی از سبزیجات، آرد، روغن و شکر به نظر می رسد. اما ماموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده از 4 دلار و 80 سنت تا به 5 دلار و 65 سنت گران شد. مستان شریفوف معاون رئیس بازار دهقان شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست همانا کمی کاهش یافته است.
ماموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا میروند اما این بار چنین نخواهد شد تاکید میکنند آنها. به گفته مسئولان این سال سه سبب وجود دارد که نمیگذارد نرخ ها به یک بارگی گران شوند. مستان شریپوف میگوید
اگر یکان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یکان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد استحصال و یا در کشتی سال آینده علاقانی زیاد می شد. انا یکی از این سبب باشد. دیوم سبب باشد همین که نسبتی سال گذشته قسمتی محصولات ها ارزان هستند از حسابی صادرات نشدن بیرون از جمهوری.
با وجودی دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدنی نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگارانی گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
با میری تو با یادی تو من آب می شوم، شب و فقط هم صحبتی من تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست ایسو، پیشسته با خیالی تونو تاب می شوم. See you.